با نام او و با
سلام.
غزل 394 پیش روی ماست. ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن، خال و خط تو مرکز لطف و مدار حسن. پیش از آن که به شرح این غزل بپردازیم، خالی از لطف نیست اگر دو نکته رو به عرض گرامی شما شنوندگان عزیز نرسانیم. در غزل پیشین، یعنی غزل 393 منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، بیت دوم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن، که عرض کردیم طریقت 15 پشتوانه دارد، و یا که در شریعت ما، شریعت 23 دست نوشته این واژه را تأیید می کند. جالب آن است که نسخه های کهنی همانند نسخه موزه بریتانیا که دو تاریخ است، در سال 813 و 814 قمری کتابت شده. مقصودم از طرح این دو اصطلاح یا دو واژه آن بود اساساً اگر این دو واژه رو اصطلاحی هم بررسی نکنیم، زیرا می‌دانیم هم شریعت اصطلاح است و هم طریقت، ما لغوی و از منظر معنی این دو واژه رو بررسی کنیم تا ببینیم به کجا می‌رسیم. زیرا شنوندگان می‌دانند هر واژه‌ای دو معنی دارد: یک نخست معنی اصطلاحی، دو دیگر معنی لغوی. اما طریقت از طریق است، راه، روش. دارم خیلی ساده عرض می کنم که در آغاز خود بنده نیز بفهمد چه می گوید تا آنجا که می تواند. و اما شریعت، شریعت رو اگر از الشریع بگیریم و بپنداریم، اشترع یشترع او اشتراعن، شریعت رو بنیان کردن. شریعه اساساً به همین معنا هم هست، جایی رو برای آب برداشتن فراهم کردن، جایی رو در کنار دریا یا کنار رود، و یا جایی را از قنات که احتیاج به تناب و دلو نداشته باشد. از منظری دیگر اگر بخواهند بگویند از روش فلانی، دیگه این به معنای شریعت به معنای اصطلاحیش نیست، اگر بخواهند بگویند از راه و روش فلانی در ساختن بنا، در منبتکاری و یا جز این پیشه ها مطابقت کرد و پیروی کرد، میگویند اشترع شرعت فلانن مثلا، یعنی از راه و روش فلان کس پیروی کرد. و باز اگر شریعت رو این گونه بپنداریم که آنچه شارع وضع کرده و یا قانونگذار، خود شارع نیز به معنی طریق و سنت نیز هست. معنی دیگر شارع بسیار شنیده ایم، از شارع و فلان و بهمان. اساساً راه اصلی شهر رو شارع میگویند. در نتیجه شارع و طریق از نظر معنایی نیز گاه به یک مفهوم و معنی میانجامد. خواستم تنها عرض کنم که شارع و طریق زیاد هم از هم دور نیست. معنای دیگر این که گاه غیر از مبحث آیین و آرمان و شریعت که مردم باورمندند به آن، انسانها خود شیوه و روشی خاص دارند، به اون شیوه نیز شریعت میتوان گفت. میخواهم عرض کنم که به هر معنا این دو لفظ را و این دو اصطلاح را بینگاریم از هم دور نیست، منتها که در شریعت ما، یعنی در روش ما، شیوه ما که حالا من باشد، کافریست رنجیدن و الا طبیعی است که رنجیدن در شریعت قرا که کافری نیست. اما یک ضبطی از نسخه‌ای به یاد دارم که دریغم آمد این ضبط را، این روایت را با شما خوبان در میان ننهم و این ضبط را تقدیم می‌کنم به دوست حافظ پژوه عزیز شیرازی، حضرت آقای حسین آقای عرفان، که چند ماهی است از حالشون بی‌خبریم. این ضبط بسیار سمبولیکه. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات؟ بخواست جامی، یعنی که راز پوشیدن. حرف نزد. اگر قرار است سخنی رازآلود بین دو کس رد و بدل شود، ایما و اشاره‌ای و نمادی در میان و سمبولی، یعنی گفتگو کاملا سمبولیک باشد، دیگه گفتن شاید خالی از لطف است. از این نظر دیدم چقدر این ضبط قیاسی سلیقه‌ای چقدر لطیف است. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات؟ بخواست جامی، دیگه نگفت. بخواست جامی، یعنی که راز پوشیدن. و اساساً عرض کردیم که عیب پوشیدن حرف دقیقی نیست، زیرا راز پوشیدن زیاده از 25 پشتوانه دارد تا 27 پشتوانه دارد. عیب پوشیدن کهن‌ترین پشتوانش تنها همین نسخه توپ‌خاپوسراست. و اما غزل 394، ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن، خال و خط تو مرکز حسن و مدار حسن، یا مرکز لطف و مدار حسن. اگر به یاد نازنین شنوندگان گرامی مانده باشد، در شرح غزل 391 عرض کردم اگر شاعر، مقصودم خواجه بزرگ شیراز نیست، سخن دیگری دارم، مقصود دیگری دارم، اگر شاعر با هوشیاری و دقیق‌یابی و نازک خیالی ردیف و قافیه‌ای دلپذیر را برای غزل خود انتخاب کند، اگر حرفی هم برای گفتن نداشته باشد، آن غزلی که دارای ردیف و قافیه گوشنوازی و چشمگیری است خیلی از سخنوران و خواص معنی‌یاب را نیز می‌فریبد. این غزل تا بدان جا مقفول مانده که از تمام نسخه های کهن فرو افتاده نیست، یعنی در نسخه های 813، 807، 805، حالا تا چه حد درست باشد این تاریخ ها، 803، 816، 811، همچنین 816، 818 و نیز 821، 22، 23، 24 هرگز این غزل رو شما نمیابید، در نسخه قونیا نمیابید. تنها در دو نسخه این غزل ضبط شده است، یعنی در نسخه خلخالی که تاریخ کتابت آن 827 است و نسخه نور عثمانیه با تاریخ کتابت 825 قمری. مقصودم چیست؟ مقصودم آن است که این غزل ردیف و قافیش باعث شده تا بسیاری فریفته شوند و ضعف تألیف های پاره ای از ابیات رو در نیابند. از دیگر سوی آن بیت هایی که از ضعف تألیف پرداخته است مضمون همچین چشمگیری هم ندارد. و باز اگر بیاد نازنین شما مانده باشد عرض کردم در مجموع اگر دیوان خواجه عزیز ما از چند غزل پرداخته شود و خالی باشد بر دامن فصاحت و فرزانگی و زیبایی سخن او هرگز گردی نمی نشیند. به نظر بنده از این غزل تنها دو بیت حافظانه است و بسیار بالا و درخشان، بیت های دیگر چنگی به دل نمی زند. و آن دو بیت که حافظانه و بسیار درخشان است بیت دوم و بیت هفتم از این غزل است. بقیه بیت ها رو باید با توجیه و تأویل محملی براش فراهم کرد. ای روی ماه منظر تو نوبهار حس، ماه منظر یعنی رویی که منظرش مانند ماهه، دیدارش چون ماه دلفریب و دلپذیره، رویی که ماه چهره است. ای روی ماه منظر تو نوبهار حس، نوبهار از اون واژگان ایهامی است، نخست آغاز بهار، دو دیگر به چندین نوع گل و شکوفه نوبهار یا بهار میگویند. از جمله گل گاوچشم، گل تاج خروس، گل بستان افروز، گل نارنج اصولا شکوفه های تازه رو نوبهار یا بهار میگویند. معنی دیگر ایهامی این نوبهار یا بهار طبیعی است، معبد بلخ، نوبهار بلخ که بسیار در ادب کهن ما این نوبهار بلخ به کار رفته است، این معبد بسیار زیبایی که در ادب به تکرار از آن یاد شده است. پس می‌بینیم به چند معنی ایهامی روی او توصیف شده است. خال و خط تو مرکز حسن و مدار حسن، یا یک نسخه کهن، چون این غزل اساساً دو نسخه بیشتر ضبط نکرده، نور عثمانیه، یعنی همین نسخه 825 که از نسخه خلخالی دست کم 2 سال کهن‌تر است، این گونه ضبط کرده: خال و خط تو مرکز لطف و مدار حسن. این بهتره، لطف و حسن. حالا یعنی چه؟ اگر لطف و حسن را ما به دایره‌ای مانند کنیم، مرکز این دایره خال است و محیط این دایره خط محبوب است. تصور میکنم معنای روشنی به عرض رسانده باشم. این مرکز دایره حسن خط توست. حسن به معنای زیبایی و خط، خب محیط این دایره لطف و حسن خط. باز خط نیز واژه ایهامی است، هم به دست خط محبوب اشارت دارد و هم به خط روی او. خالی از لطف نیست. اگر عرض کنم شاید این غزل را خواجه بزرگ شیراز از ابن یمین فریومدی سبزواری استقبال کرده باشد. ابن یمین چه فرموده است؟ ای روی دل ربای تو باغ و بهار حسن. با همین ردیف، با همین قافیه، با همین وصل، یعنی بحر مضارع مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعل. ای روی دل ربای تو باغ و بهار حسن، وی خط مشک بار تو نقش و نگار حسن. حال چرا عرض میکنم خواجه ما شاید از ابن یمین استقبال فرموده باشد؟ برای آن که ابن یمین در حدود سال 760 و چند، حالا دقیقاً به یاد ندارم، 760 به این سوی وفات یافته و 30 سال پیش از خواجه روی در نقاب خاک کشیده. اگرچه چه بسیار اتفاق افتاده است که شاعر معنونی از شاعر بسیار جوانی مطلعی رو استقبال کرده، بسیار اتفاق افتاده، این افتخار. معمولا شاعران، شاعران خردمند فرزانه، برای آن که جوانان رو تشویق کنند به استقبال غزل آنها میل می کردند و این در انجمنهای ادبی گاه اتفاق می افتاده. و اما این بیت در خور: در چشم پر خمار تو پنهان فسون سحر. پاره ای گفتن فسون سحر یعنی چه؟ فنون سحر، زیرا نسخه 825 فنون شعر ضبط کرده، نسخه خلخالی یعنی 827 فسون سحر. اتفاقا هر دو ترکیب معنی درستی است. چرا؟ بسیار شگفت زده می شود آدمی از سخنوران فرهیخته‌ای که استدلال هم می کنند که فسون سحر خطاست یا معادل و مترادف یک دیگر است. اساساً فسون با سحر خیلی متفاوت، فرق می کند. فسون اون اورادی است که جادوگر و یا حالا ساحر می خواند و می دمد و می گوید. اون واژگانی رو که زیر لب تکرار می کند به اون میگن فسون. فسون خواند یعنی ورد خواند، اون عبارات رو زیر لب تکرار کرد. البته در اینجا پرانتز باز کنم که این فسون خواندن یا ورد خواندن برای این است که ذهن بینندگان به جای دیگر معطوف شود و بیننده و شاهد تصور کند که این واژگان است که آن اتفاق به وسیله و به واسطه این واژگان است که حالا اون اتفاق خواهد افتاد، در صورتی که این نیست. و حالا در جای خود به عرضتان می رسانم که خالی از لطف هم نیست. پس فسون اصلاً به معنی سحر نیست، اما سحر به معنی جادوست. فسون سحر در چشم پرخمار تو پنهان، پرخمار یعنی نیم مست نیم خواب، زیرا این گونه میپنداریم که چشم هر چقدر خمارآلود باشد زیباتر می نماید. تو گویی که در چشم پرخمار تو اوراد سحر و جادو درج است، یعنی با نگاه کردن به چشم تو در واقع اون جذبه چشم تو کار ورد و فسون رو انجام میده. معنی درستی هم دارد، خیلی استدلال نمیخواد و هرگز شارحان شگفت‌آور است که التفات نداشتند. فسون و سحر تناسب با یکدیگر دارند، آری، ولی با یکدیگر مترادف نیستند. پاره‌ای از شارحان و نسخه نور عثمانیه که در سال 825 قمری کتابت شده فنون سحر ضبط کرده. خب اب نداره، فنون سحر هم شاید تصحیف فسون باشد، فسون هم شاید تصحیف فنون باشد، و یا اساساً شاید خواجه در دو نسخه دو هنگام گاه فنون سحر فرموده باشد گاه فسون سحر، و هر دو نیز بی عیب و اشکال است. اما با فنون بخوانیم، فنون جمع فن است. خواجه خود جای دیگر فرموده است حسن تو همیشه در فزون باد، رویت همه سال لالگون باد، چشم تو ز بحر دلربایی در کردن سحر زوفنون باد. فنون سحر یعنی انواع جادو، فوتوفنهای جادو، و یا نه فنهای متفاوت سحر و جادو. در چشم پرخمار تو این فنون سحر و جادو نهفته است و پنهان است، و در زلف بیقرار تو پیدا، پنهان و پیدا رو ببینید در این مثلا چه تضاد زیبایی. در زلف بیقرار تو، زلف پیوسته می لرزد خاصه گاه نسیمی هم بوزد، در زلف بیقرار تو پیدا قرار. اساساً حسن و زیبایی اگر قراری دارد در زلف بیقرار تو جلوه میکنه این قرار حسن. و چه بیت بلندی بی تردید. میان بیقرار و قرار نیز آرای تضاد به زیبایی فراهم آمده. ماهی نتافت، این بیت و یکی دو بیتی دیگر پر از ترسی، ماهی نتافت همچو تو از برج نیکویی، اگر هندوانه ای را به 12 قسمت مساوی تقسیم کنند، هر بخشی را تصور می کنیم کره زمین را به اعتقاد قدما خاصه حضرت ابو ریحان در التفهیم درباره منطقه البروج و برج سخنهای دلفریبی به زبان هزار سال پیش به زبان فارسی بسیار دلپذیر و گوش نواز برشته نگارش کشیده. هر بخشی از این 12 بخش را برج میگویند. ماهی، اینجا ماه مقصود ماه فلک است. همینجا عرض کنم شاید خالی از لطف نباشد، ماه فلک 105 بار در دیوان خواجه به کار رفته است. اما ماه که به معنی قید زمان است، تصادف را ببینید چه گفت‌آور است. در دیوان خواجه 12 بار به کار رفته است، در مجموع 117 بار واژه ماه به کار رفته، 105 بار ماه فلکی و 12 بار ماه قید زمان. حالا ماهی نتافت همچو تو مثل تو، اینجا ماه همون ماه فلک است، از برج نیکویی، از برج خوبی و زیبایی و جمال، و سروی نخواست، سروی بر نکشید، سروی رشد و نمو نداشت، همانند قدت، همانند بالای تو از جویبار هست. اساساً در کنار جویبار حسن همانند بالای تو هرگز سروی بر نکشی. تا فردا، وقت خوش. ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن، خال و خط تو مرکز لطف و مدار حسن، در چشم پرخمار تو پنهان فسون سحر، در چشم پرخمار تو پنهان فنون سحر، در زلف بیقرار تو پیدا قرار حسن. ماهی نتافت همچو تو از برج نیکویی، سروی نخواست چون قدت از جویبار حسن، خرم شد از ملاحت تو عهد دلبری، فرخ شد از لطافت تو روزگار حسن، از دام زلف و دانه خال تو در جهان یک مرغ دل نماند نگشته شکار حسن، دایم به لطف دایه طبع از میان جان می پرورد به ناز تو را در کنار حسن، گرد لبت بنفشه از آن تازه و تر است، کاب حیات می خورد از چشم سار حسن، حافظ طمع برید که بیند نظیر تو، دیار نیست جز رخت اندر دیار حسن. Thank you.